أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به ساعة من رحمتك وفوزا عندك. خدمت مخاطبان عزیز و ارجمند عرض سلام و ادب دارم و انشاءالله اگر خدای متعال توفیق بده نایب الزیاره هستیم، به برکت نیابت شما زیارت ما قبول بشه امشب. بحث ما در آیه سوم از سوره مبارکه حجرات بود. یه تتمه از این آیه مونده تقدیم میکنم. عرض کردیم بعد از این که در آیه اول و دوم و سوم خدای متعال سه تا نهی می‌فرماید مؤمنین رو، عرض کردیم مؤمن این سوره هم شاید در مقابل اعرابی است که در پایان سوره بحث شده. کسانی که مؤمنن دوروبری حضرت هستند، سه تا نهی شدن لا تو یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله و رسوله، این یک. دو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، سه ولا تجهروا له بالقول کجهر بعضکم لبعض. یکی این که پیش دستی بر حضرت نکنید، اگر حضرت یه برنامه‌ای در عالم دارن، چه کارهای بزرگ حضرت چه طرح‌های کوچک حضرت، چه اونجایی که یه طرح تاریخی و عالمی دارن چه اونجایی که راجبی فعل کوچک دستور میدن، شما پیش دستی نکنید که این پیش دستی بر خداست، تقوا پیشه کنید. و بعد این پیش دستی که انه یه مصادیقی داره، مواظب باشید این نبیست، این رسول ما، لا تقدمو بین ای رسول، رسالتی که داره همراه با یه نبأ خبری از عالم غیب آورده، جانش سرشار از این خبر الهی شده، میخواد شما رو هم با خبر کنه، بنابراین یه صوتی در عالم بلند میکند، شما بالا دست او صوت بلند نکنید. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول کجهر بعضکم لبعض، با او هم مباحثه نشید. کسی هم مباحثه این پیغمبر نیست بخواد یه حرفی به پیغمبر یاد بده، کسی دستش خبری نیست که این پیغمبر نداشته باشد که بخواد او هم یه خبری برای این پیامبر، برای چیزی برای او آشکار کنه و با سخن خودش پرده‌ای برداره. بنابراین این کارها رو نکنید که اگر مؤمن هم باشید و اهل عمل هم باشید، اگر این کارو کردید ناخودآگاه تمام عملتون حبط میشه، عملتون وارد در وادی کفر و زلال میشه که حبط میشه، عمل در وادی ایمان حبط نمیشه. بعد می‌فرماید که پشتدار توجه می‌دهد که دو دسته هستند که مواجهشون با نبی اکرم متفاوته. بعد از این سه تا نهی که مفصل بحث کردیم، یه دسته کسانی هستند که ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، یه عده‌ای هستند که غض صوت در مقابل رسول خدا دارن. غض صوت یعنی صدا رو کوتاه کردن، صدا رو فرو خواباندن، سر و صدایی در مقابل حضرت ندارن. بعضی گفتن شأن نزولش اینه، می آمدن محضر نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با صدای بلند حرف می زدن. خدای متعال فرمود اگر کسی ادب در محضر حضرت رسول رعایت بکنه، صداش آرام باشه، کوتاه باشه، این علامت تقوای قلبه. ولی عرض کردیم این آیه بیش از این رو بیان می فرماید، این شأن نزول ها نباید رهزن بشه و مانع فهم عمیق آیه بشه. ما در مقابل این رسولی که یه نبعی آورده، یه خبری آورده، یه صدایی در عالم بلند کرده، میخواد خبر خدا رو برسونه، باید صداهای ما فرو خفته باشه، باید صدای ما کوتاه باشه. و این کوتاه بودن صدا صفت لفظ و صوت ما ابتدا نیست. ما سعی کنیم لحنمون رو مثلا کوتاه کنیم، این غض صوت نیست. غض صوت وقتی اتفاق میفته که در دل ما سر و صدایی نباشه. اگر قلب ما تقوا درش بود، اگر قلب سلیم بود که عرض کردیم تقوای قلب در قرآن به قلب، به سلامت قلب و قلب سلیم تفسیر شده. قلب متقی قلب سلیمه. اگر قلب قلب سلیم بود، اگر تسلیم نبی اکرم بود این قلب، اگر ترازوی قلب نبی اکرم بود، چون اگر قلب انسان ترازوش نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نباشند، انسان نمیتونه تسلیم باشه. یه جایی سر و صدا بلند میکنه ولو به زبان نیاره، در دلش سر و صدا میکنه، در دلش حرج داره. ما یه ترازوی داریم، دائما داریم ترازو میکنیم تو عمر خودمون. یه لقمه در دهان خودمون میذاریم، ترازو میکنیم، میگیم خوبه یا بده، این لقمه رو بخورم یا نه. در روز ماه رمضان گرسنه هم هستیم، لقمه رو تا در دهانم بیاریم حواسمون نباشه برمیگردونیم، میگیم صلاح نیست بخوری. این شبهنا که نخور، این روز روز ماه رمضان نخور، این قدم رو بر ندار. از کارهای کوچیکمون یه ترازویی داریم، به سرعت هم این ترازو عمل میکنه، که حالا ازش گاهی تعبیر میشه به عقل، میسنجه، میگه این کار انجام بده یا نه. یه کارهای بزرگتری میکنیم، شغل انتخاب میکنیم برای همه عمرمون، ازدواج میکنیم، خونه میخریم، ترازو داریم. این ترازویی که خوب و بد میکنه، سبک و سنگین میکنه، اگر محورش نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نبود، خودش ارزش گذاری میکنه تو دل خودش، یه جایی پیغمبر خدا رو میشونه تو ترازوی خودش، میگه این حرف پیغمبر درست نیست. وقتی انسان قلبش تسلیم میشه، قلب متقی میشه، که همه ترازوها رو ببره بیرون، نبی اکرم رو بنشانه جای عقل خودش و عقلش رو تسلیم به حضرت کنه، نورانی به نور حضرت بشه قلبش، اون وقت ترازوش میشه حضرت، میشه قلب سلیم، قلب متقی. اگر اینجوری شد، این قلب دیگه سر و صدایی در مقابل نبی اکرم نداره، حرجی، نگرانی در مقابل فرمان و حکم و طرح حضرت نداره، هر دستوری بدن با آرامش قبول میکنه. قلب که آرام شد، غض صوت پیدا میشه. ولی کمی مثلا صدای آدم هم بلند باشه، این منافات با غض صوت نداره. بله ادب ظاهری هم هستا، ولی اینکه ما خیال کنیم غض صوت یعنی فقط آهنگت کوتاه باشه، اینجوری نیست. یک کسی که مقابل حضرت نشسته، در دلش قوقاهایی است، خودشو با سوادتر میدونه، هزار اعتراض داره، ولی آرام حرف بزنی غض صوت نیست. غض صوت ناشی از تقوای قلب. ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئک الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة و اجر کریم و اجر عظیم. اینا هستن که به دو نتیجه میرسن، یکی مغفرت، دو اجر عظیم، که حالا اینو باید توضیح داده بشه. خب عرض کردیم، پس بنابراین این آیه بیان میکند که یه عده‌ای ادب حضور در محضر رسول خدا رو دارن. اون امری که شده بود اتقوا الله لا ترفعوا اصواتکم لا تجهروا، اینه رعایت کردن. چه کسانی میتونن اینو رعایت بکنن؟ کسانی که صاحب تقوای قلب هستن. خب اون کسانی که صاحب تقوای قلب هستن، صاحب قلب سلیم هستن، همه در عرض همن یا نه؟ یه امامی دارن که اون محور قلوب متقی است. خودش کلمة التقواست، به تعبیر معارف ما کلمة التقواست امام. اصلا تقوا در امام محقق میشه، کما این کلمه ایمانه. نور تقوا از قلب امام به قلوب دیگه منتشر میشه. خب عرض کردیم این آیه که معرفی میکند جمعی رو که این جمع محور دارند و تقوای قلب دارند، سر و صدایی در مقابل حضرت ندارند، این شخص رو قرآن معرفی کرده. میفهمد این شخص، عرض کردیم تو چهار مرحله در قرآن حضرت توصیف شدن. یکی این که به حضرت فهمد انا ذوالقلب، اونجایی که خدای متعال میفهمد قرآن تذکر است، اما این تذکرات قرآن، قرآن لمن کان له قلب، کسی است که صاحب قلبه. قلب یعنی هم قلب سلیم، قلبی که بیمار نیست، قلبی که متقی است، قلبی که غیر خدا درش نیست، سر و صدا نداره، این قلب است که ظرف کلام نورانی خداست. حضرت فرمود انا ذوالقلب در حدیث معانی الاخبار. حضرت به تعبیر قرآن اذن واعیه است، در مقابل وحی گوشه، که عرض کردیم قرآن میفهمد که قرآن تذکره است، اما تعییه ها اذن واعیه، این تذکرات در دلی میشنیند، در گوشی مینشیند که این گوش ظرف کلام خداست. حضرت اذن هستند در مقابل قرآن، قلب هستند. این مرحله اول. عرض کردیم حضرت به تعبیر روایات نسبتشون با حضرت اینه که خاصف و نعلند. حالا اینو روایتش مفصله ازش گذشت. در قدم دوم کسی که اذن بر گوش شد در مقابل وحی، قلبی است که قلب سلیمه، حالا این در مرحله دوم قلبی است که تمام آیات قرآن درش محقق میشه. در مرحله دوم میشه من عنده علم الکتاب، همه علم الکتاب در نزد اوست، میشود اون صدر و سینه‌ای که اوت العلم، علم الهی به او داده شده، آیات قرآن در او تجلی میکنه. بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوت العلم، صدر او که صدر عالمه، محل تجلی این وحی و تحقق این وحی است و علم الهی در این قلب و این صدر ظهور پیدا میکنه. وقتی شد صاحب علم قرآن، بعد حالا میشه لسان و اذان و مؤذن، این مرحله سومه. حضرت در قرآن لسان نبی اکرمن، اذان من الله و رسوله، اذان الهی هستن تو عالم، صدایی که خدا بلند کرده و اعلام کرده، این در وجود مقدس امیرالمومنین تجلی کرده. اذان اذن مؤذن الهی است که در سوره براءت وقتی فرمود اذان من الله و رسوله الا الذين عاهدتم من المشركين، کسی که این اعلام رو میبره در مکه و ابلاغ میکنه حضرتن. لذا حضرت در همون حدیث سمعان الاخبار فرمود انا الاذان انا المؤذن. پس اول اذن، بعد این قلب، قلب ذوالقلب، صاحب قلب، این قلب میشه موطن علوم قرآن، بعد میشه اذان و مؤذن و لسان. در مقابل این دو چشمی که حقایق عالم رو میبینه، علم نجعل له عینین و لسانم و شفتین، اون چشمی که دیدبان همه حقایق عالمه، زبانی داره که اون زبان امیرالمومنینه. بعد که شد زبان و اذان و مؤذن، میشه وسیله نبی اکرم برای ارتباط با امت، که اینها رو با آیات قرآن و روایت توضیح دادیم. لذا عنایت کنید، این شخصیت است که حقایق وحی رو تلقی میکنه و دریافت میکنه. فهم وحی به خواندن زیاد نیست، اونم سر جای خودش خوب، آدم باید زحمت بکشه، کتاب ورق بزنه، ولی تا قلب سلیم نباشه، چیزی از اون حقایق به قلب نمیرسه. یه روایتی رو دوست دارم قسمتیش رو تقدیم کنم خدمتتون، از وجود مقدس امیرالمؤمنین هست، مرحوم کلینی در کافی این حدیث رو نقل کردن. یه بابی دارن در کتاب علم کافی، باب اختلاف حدیث، که چرا احادیثی که به ما میرسه که های اختلافی داره در ظاهر. یا روایاتی رو نقل کنه، یه روایاتی رو که از علی ابن ابراهیم مرحوم کلینی نقل میکنن، سند خوبی هم داره، بزرگان خیلی بهش اعتنا کردن. اونجا از امیرالمومنین سلیم ابن قیس میگه سوال شد از حضرت که ما اخباری رو میشنویم از سلمان و ابوذر در باب قرآن، در باب کلمات رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، بعد از شما هم مثلش رو میشنویم، از بعضی دیگه یه حرفای ضد او شنیده میشه، به نظر میاد شما حرفای اونا رو تکذیب میکنید، اونا دروغ به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بستن. حضرت اونجا میفرمان که اینهایی که احادیث حضرت رو نقل میکنن چهار دسته هستن، یه دستشون منافقایی هستن که رأساً به دروغ به خود حضرت میبندن. لذا نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در زمان حیاتشون فرمودن که اگر کسی دروغ بر من ببنده و کذبی رو به من نسبت بده، جایگاه او جهنمه. بعد یه عده این بعد حضرت هم ادامه پیدا کرده و بعد برای دیگران نقل میکنن، دیگران هم چون نمیدونن اینها منافقن، کم کم خبرشون دهن به دهن میچرخه. یه عده ای هستن نه، نفاق ندارن، اخبار شنیدن از حضرت ولی درست نفهمیده، یه چیزی شنیده، یه چیز دیگه ای فهمیده، حضرت چیزی میگفتن اون چیز دیگری فهمیده، بعد میاد فهم خودش رو نقل میکنه. اینم اگه مردم بدونن که او غلط فهمیده، اخص نمی کنن، ولی خب از او گرفتن، کم کم این حرف غلط منتشر شد. یه عده دیگه اینن، نه منافقن، نه قصد دروغ گفتن دارن و نه غلط فهمیده، متوهم شده، نمیدونه که قرآن یه کتابی است که خیلی کتاب عظیمی است، ناسخ و منسوخ داره، عام و خاص داره. حالا این اصطلاحات بعد توضیح داده بشه، من نمیخوام اصطلاحات توضیح بدم دیگه، اینها رو بلد نیست، میاد نقل میکنه آیه‌ای که مثلا نسخ شده یا کلامی از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم که خودشون با کلام دیگه نسخ کردن، اونو نقل میکنه، ناسخش رو بلد نیست، مردم خیال میکنه حرف آخر اینه، در حالی که حرف نهایی این نیست. تدریجا وحی نازل می شده، تدریجا حضرت بیاناتشون رو می فهمودن، حرف آخر رو نمی دونه. بعد فرمود یه عده‌ای هستن که اینها کاملا هم اهل ایمانن، اهل نفاق و دروغ بستن به رسول خدا نیستن، اهل توهم و خطا فهمی نیستن، همه ناسخ و منسوخ قرآن و کلمات رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رو میدونن، همون جوری که شنیده بدون کم و زیاد نقل میکنه، ناسخ و منسوخش هم میدونه. بعد حضرت فرمودن که خیلی از اینایی که دوره بر وجود مقدس نبی اکرم بودن اصلا در این حد نبودن، دور میامدن تو مجالس حضرت اما اصلا چیزی نمیفهمیدن، حتی اهل سوال نبودن که یه سوال درستی از حضرت کنن، از این سرچشمه حکمت استفاده کنن. منتظر بودن یه اعرابی بیابان نشینی بیاد یه سوال کنه، بعد که سوال کنه حضرت جواب بدن، اینا هم بهره مند بشن. لذا بعضی وقتا در روایات داره که یه اعرابی آمد این سوال کرد، حضرت جواب دادن، بعد اصحاب میگن ما خیلی اون روز خوشحال شدیم از این سوال و جواب، چیزی گیر ما آمد. امیرالمومنین بعد خودشونو معرفی کردن، فرمودن که اما من وقت کنت ادخل على رسول الله صلی الله علیه و آله کل یوم دخلتن و کل لیلن لیلتن دخله فیخلینی فیها ادور و معه حیث دار. در هر شبی من خلوتی با حضرت داشتم، روزها خلوت داشتم، هر کجا حضرت بود با حضرت بودم. اگر یه روزی من خدمت حضرت نمی رفتم، حضرت می آمدن منزل ما و با من اسرار رو می گفتن. بعد یه نکته لطیفی رو حضرت اینجا میگن، میگن تو این خلوت من با رسول خدا حتی همسران حضرت اگه من وارد می شدم بعد در می خواستن. خلوت من با حضرت بود، همونی که در سوره مجادله هست، اهل نجوا ایشونه، کسی دیگه تو نجوای حضرت حضور نداره. اخبار غیبی و اون اسراری که خدای متعال به نبی اکرم ابلاغ فرموده و حضرت هم با او عالم و اداره میکنن فقط به حضرت رسیده، لذا کسی دیگه نباید بگه من اخبار سری نبی اکرم رو دارم. السلام علیک اهل النجوا، در سوره مجادله خدای متعال مطلب رو تمام کرده، احدی نمیتونه بگه من خلوتی داشتم اسرار گرفتم، این فقط مال حضرت امیره. بعد حضرت میگن من در هر روز و شب خلوتی داشتم، گاهی من میرفتم محضر حضرت، اگه من میرفتم همسران بعد برمیخواستن، اگه حضرت منزل ما میامد نه حضرت زهرا برمیخواستن نه حسن، اینا هم اهل سر بودن، حرف ها گفتگو میشد، یعنی حضرت حرفو به هر کسی که نمیگفتن، که به همسرانشون میگفتن برخیزن اونجایی که اسرار رد بدل میشده. عنایت میکنید. بعد میفهمن همه هم میدونن، اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم میدونن حضرت این رفتار با احدی غیر من نداشت، کسی غیر من نبود که خلوت داشته باشه و اسرار رو از حضرت بگیره. بعد میگه تو این خلوت من از حضرت سوال میکردم، حضرت به من تعلیم میکردن، اگر یه جایی من سوال نمی کردم یا سوال من تموم شد سکوت می کردم، اذا سألته اجابنی و ان سکت عن و فنیت مسائلی ابتدعنی. اگه من سکوت می کردم سوال من تمام می شد، حضرت شروع می کردن به گفتگو کردن. هیچ آیه ای از قرآن نبود الا اینکه حضرت قرائت می کردن بر من و من املا می کردم و می نوشتم با خط خودم، تأویل آیه رو به من تعلیم میکردن، تفسیرش رو تعلیم میکردن، ناسخ و منسوخش رو تعلیم میکردن، محکم و متشابهش و امثال اینها رو. و خدای متعال حضرت دعا کرد بعد از اینکه همه علوم قرآن رو به من تعلیم میکردن، دعالله ان یؤتینی فهمها و حفظها، هم به من فهم این معارف رو بده هم حفظش رو. فما نسیت آیتم من کتاب الله، هیچ یک از آیات و یا علمی رو که حضرت به من املا کردن فراموش نکردم. حالا حدیث کمی ادامه داره، بعد میفرمان که حضرت دستشون رو صدر من گذاشتن، سینه من، و دعا کردن که خدای متعال قلب من رو ان یملا قلبی علما و فهما و حکما و نورا، قلب من رو پر از علم و فهم و حکم و حکمت‌های الهی اینجاست، انوار الهی اینجاست. بعد فرمود فقلت یا نبی الله به ابی انت و امی منذ دعوت الله لی به ما دعوت لم انس شیئا، از اون روزی که شما دعا برای من کردید هیچی از حفظ من نرفت، تمام معارفی که گفتید در حفظ من هست، ولم یفتنی شیء، هیچی از من فوت نشده، اون چیزهایی که شیئا لم اکتبه، اونایی هم که ننوشتم فوت نشده. افت تخوف علی النسیان فی ما بعد، آیا نگران نیستید اونایی که من نوشتم از خاطرم بره؟ حضرت فرمودن فقال لا لست اتخوف علیک النسیان والجهل، دیگه نگران جهل و نسیان شما نیستم. پس ببینید این وجود مقدس است که ظرفه، چرا؟ چون اذن وائی است، گوش در مقابل حضرت، چون صاحب قلبه، چون قلب سلیمه، چون قلب صاحب تقواست، چون صدایی تو عالم نمیخواد داشته باشه از خودش، نمیخواد نامی از خودش باشه، تمام هم بشینه صوت رسول خدا رو تو عالم منعکس کنه، لذا میشه لسان رسول خدا. ما هم باید اینجور، اونایی که قلوبشون متقیست، همون حالتی که نبی اکرم در مقابل خدای متعال و وحی الهی داشتن، سر و صدایی در مقابل وحی نداشتن، لذا قلبشون حامل وحیه، در مقابل وحی الهی قلب سلیمه. همون حالتی که امیر المؤمنین صلوات الله به سلام و علیه در مقابل نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم داشتن، قلبشون قلب تسلیم به نبی اکرمه، قصد صوت دارن، ما نسبت به معصوم باید اینجوری باشیم. اگر غیر از این شد چیزی گیر کسی نمیاد. باید سمع باشیم، باید گوش باشیم، باید از خدا بخوایم گوش دل ما رو به کلام نبی امیرالمومنین و نبی اکرم به اهل بیت باز کنه. در روایات ملاحظه کردید ائمه گاهی بیان میکردن، این حدیث در کافی در توحید صدوق هست، در ضمن سوره توحید یه حدیث خیلی عجیبی رو نقل کردن، حتما رجوع کنید ببینید، ضمن تفسیر سوره قل هو الله سوره توحید، یه روایتی از امام باقر علیه السلام نقل میکنن، حضرت از صمد و معنا میکنن، میرسن به الف و لام از صمد، خدای متعال صمد است یعنی چی؟ اسراری رو در باب این الف و لام میگن که خود اون اسرار شنیدنی و خوندنی و احتیاج به گفتگو و تأمل داره. بعد حضرت بعد از اینکه این اسرار رو فرمودن، فرمودن لو وجدتو لعلمی الذی اعطانی الله عز وجل حملتن، اگر این علمی که خدای متعال به من داده براش یه حاملی پیدا میکردم، کسی که بتونه بار این علم رو برداره، لنشرت له التوحید و الاسلام و الایمان و الدین و الشرایع للسماء، تمام این حقایق رو، اصل توحید رو، اسلام رو، دین رو، ایمان و شرایع دین رو، همه رو از کلمه صمد بر او باز میکردن، لنشرت به گونه ای براش منتشر میکردن که وقتی میدید میدید همین یک کلمه است داره باز میشه، این همه اسرار. بعد حضرت فرمود بلم و کیفلی بذالک، چجوری من این حبشی آدمی پیدا کنم، ولم یجد جدی امیر المؤمنین حملتن لعلمه، امیر المؤمنین برای اون علم الهی حاملی پیدا نکرد، کسی که این بارو برداره، با اینکه حضرت فی الجمله اصحاب سری داشتن ولی فهمود حملی پیدا نکرد، به طوری که حتی که کان یتنفس السعدا، گویا یه بارم نیست، کان یتنفس، مکرر از سر آه و اندوه نفس عمیقی میکشید و میفهمود در حالی که بر من مبود سلونی قبل ان تفقدونی، قبل از این که من از دست بدید بپرسید از من، فان بین الجوان همنی علما جمع، در بین این همین اعضای من و جوارح من و قوای باطنی من علم فراوانی است، اینجا معدن علمه. بعد میفهمود ها ها الا لا اجد من یحمله الا و انی علیکم من الله الحجة البالغه فلا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد یئسوا من الاخره كما یئس الكفار من اصحاب القبور، آهی میکشیدن میفرمودن احدی رو پیدا نمیکنم که بار این علمو بکشه. میامد محضر امام از حضرت اسم اعظم میخواست، گاهی داره حضرت بهش فرمودن که شما برید فلانجا بیستید، به نظرم در بصایر این حدیث بیاد گزارش بدید، آمد گزارش داد، گفت آقا پل باریکی بود، یه پیرمرد خارکنی از اون ور خار کرده بود و دوشش به سختی داشت می آورد، یه جوان مغرور سوار بر اسب تازیانه رو کشید، او رو عقب ران، بارش ریخ زمین خورد، مغرور رو سرمست گذشت. گفت خب تک از اگه به تو اسم اعظم داده بودیم چه می‌کردی؟ گفت اون جوان ادب می‌کردم. حضرت فرمودن اون پیرمرد با ما مرابطه داره، بهشم اسم اعظم دادی. اگه کسی خیال کنه علوم الهی برای بازیگری و سوء استفاده است، به این علم نمیدن. عنایت می‌فرمایید تحمل علم تقوای قلب می‌خواد، به اندازه‌ای که قلب انسان صاحب قلب میشه، من کان له قلب، تذکرات قرآن در این قلب می‌نشینه. کسی که قلبش بیماره این قلب نیست که، این جنگله، این چرز کنم کویره، بیابان لمیزره، آغله. تو این قلب وقتی همه رفت و آمد میکنن این که قلب نیست. وقتی قلب است که غیر خدا درش نیست، قلب سلیم قلبی است که یلقا ربه ولیس فی احد سوا، این قلبی که سلیمه، سر و صدا نداره، تسلیمه، به این قلب حقیقت وحی عطا میشه. لذا حقیقت وحی رو خدای متعال به نبی اکرم عنایت کردن، از این قلب منتقل شده به امیرالمومنین. یه حدیث دوناری است، حیفم میاد نخونم. امام صادق در کافی است فرمودن که مذمت کردن یه عده‌ای رو، فرمودن یمثون السماد یمثون الثماد و یدعون النهر العظیم. این آبای تهمانده در برکه ها رو که گاهی هم طعمش هم عوض شده با اشتها میآشامن، ولی نهر عظیم رو رها کردن. یه کسی گفت آقا نهر عظیم چیه؟ حضرت فرمودن وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. هر چه خدای متعال به نبی اکرم داده بود، از به همه انبیا داده بود، از آدم تا آخر، همه اینا رو به وجود مقدس نبی اکرم داده. همه علوم نبی نزد نبی اکرم. بعد حضرت فرمودن بعد از وجود مقدس نبی اکرم اینا منتقل به امیرالمومنین شد. و حالا حضرت امیر رو رها میکنن میرن این طرف اون طرف. وجود مقدس نبی اکرم رو رها میکنن. یه عده سر و صدا تو عالم بلند کردن، یه عده هم دنبال اون صداها میرن. اینا هم قلب سلیم نیستن. این پیداست غیر خدا درش هست که دنبال صوت دیگری میره. کسی که فقط خدا در قلبش هست، این دنبال غیر صوت خدا نمیره، دنبال غیر صوت رسول نمیره. دیگران برای او طبقه مرجع نیستن. یا اینها تو دستگاه نبی اکرمن، قلب سلیم دارن، به اندازه که قلب سلیم دارن اینا هم باشون سلمه. عنایت کردید؟ راه اینه. بعد حضرت وقتی حضرت فرمودن همه علوم از نبی اکرم حضرت نهر عظیمن، رها میکنن و این نهر عظیم بعد منتقل شده به امیرالمومنین. یه کسی به حضرت عرض کرد، حدیثو برای این جملهش میخونم، یا ابن رسول الله امیرالمومنین اعلم از انبیاء اولوالعزمه؟ از بعضی انبیاء بله، ولی از همه؟ از مثل حضرت ابراهیم خلیل؟ حضرت یه جملهی فرمودن، گفتن گوش کنید ببینید این چی میگه. من دارم میگم همه علوم نزد نبی اکرم بوده، منتقل شده به امیرالمومنین. این آقا میگه که امیرالمومنین افضل از بعض الانبیاء. بعد حضرت فرمودن ان الله یفتح مسامع من یشاء، خدا گوش اون کسیه که بخواد باز میکنه. من امام صادق دارم حرف میزنم، این نمیفهمن چی میگه، سخته براش، انکار داره. عنایت کردیم؟ فهم کلام معصوم تقوای قلب میخواد. در این آیه شریفه خدای متعال هم راه رسیدن به خبر نبی اکرم رو عطا کرده که فرموده به جای تقدم، به جای رفع صوت، به جای جهر بالقول باید غز صوت داشته باشید. و این ریشش در قلب سلیمه. تا قلب سر و صدا داره، گوش حرف حضرت رو نمیشنوه. این سر و صداها مانع. این قلب قلب نیست، این آدم ذوالقلب نیست. وقتی قلب شد قلب سلیم، قلب متقی، معارف منتقل میشه. مصداق اینم وجود مقدس امیرالمومنین، یعنی در واقع خدای متعال داره معرفی میکنه. وجود مقدس نبی اکرم معرفی کردن. اون کسی که این صوت رو بعد از من میتونه به امت برسونه، این وجود مقدس امیرالمومنین هست. در مقابل او هم آدم نباید صوت داشته باشه. لذا این لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، صداتون رو صوت حضرت بلند نکنید. جهر به قول نداشته باشید، مقدم نشید. این نسبت به امیرالمومنین و اهل بیت هم همینطوره، منتقل میشه. طریق معارف هم همینه. خوندن فقط بدون اینکه انسان این حالت خضوع و خشوع رو داشته باشه، چیزی برای انسان حاصل نمیکنه. لذا به عنوان بصری گفتم برو اول عبد شو، بیا ما هستیم، علم پیش ماست، ولی این اسرار رو به هر کسی نمیدیم. اسرار برای شیطنت نیست، برای بندگی است. خب این آیه رو خوندم. آیه بعد در همین فراز یه دسته دیگری رو معرفی میکنه. میفهمد یه عده‌ای هستن که ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون. یه عده‌ای هستن که غزه صوت دارن، صداشون پایینه، تقوای قلب دارن. یه عده‌ای از بیرون حجرات، ورای حجرات تو رو با صدای بلند صدا میزنن. ندا، صدا زدن از راه دور همراه با صوته. اینا اکثرشون نمیفهمن دارن چیکار میکنن. حالا این اکثر هم بعضی مفسرین گفتن یعنی همشون، مقصود از اکثر یعنی همه. نخواسته صریح همه رو مذمت کنه، ولی شاید یه لطیفه توش باشه عرض میکنن. ببینید این آیه لطیفه ای رو بیان میکنه. بعضی شأن نزولش اینه که میآمدن از بیرون، از اعرابی ها. اعرابی ها یعنی اونایی که بیرون مدینه زندگی میکردن، هجرت نکرده بودن بیان مدینه، دستشون خالی بود. گاهی میآمدن یه سوالی بپرسن، از راه که میرسیدن وقت خلوت حضرت بود، میآمدن از بیرون سر صدا را مینداختن، مدعی بودن که حضرت هم زود بیاد جوابشون رو بده. عنایت میفرمایید؟ قرآن میفهمد اینا اکثر هم لایعقلون. ولی شاید آیه بیش از این مطلبی رو بیان میکنه. ببینید دور و بر حضرت دو دسته هستن، یه عده اهل حجراتن، یعنی تو حجره های حضرتن. ما یه حجره های ظاهری داشتیم دور و بر مسجد النبی که یه عده از اصحاب بودن، بعد همه درها بسته شد الا خانه امیرالمومنین و سد الابواب الا بابه. ولی یه حجره های باطنی داریم، یه عده‌ای برای اینکه دین خدا رو بگیرن وقتی میفهمن این پیغمبر آمده از دور هجرت میکنن، همه چی رها میکنن میان سراغ این پیامبر. سلمان سالها قبل هجرت کرده آمده چون خبری شنیده بوده که این آقا اینجا مبعوث میشن. یه عده اینجوری هن هجرت میکنن، بعدم که هجرت میکنن همه تعلقاتشون رو رها میکنن بیان از این خبری که این پیغمبر آورده با خبر بشن، بارشون رو میبندن. در باب موسی کلیم شنیدید؟ موسی کلیم خدای متعال معرفی بهش کرد بعد از اینکه پیغمبر شده، الواح تورات رو دریافت کرده، یه آقایی است که آتین آمن لدن علما، یه علم الهی داره. حضرت موسی کلیم وقتی با وصی خودش را میفته میگه من بعد برم از رو علامتی که خدای متعال فرموده بین النهرین ندمو پیدا کنم و الا یک عمر میگردم، یک حقوق و امزی حقوق 80 سال. یه دی اینجوریه وقتی میفهمن این پیغمبر هستن آمده صاحب خبره هجرت میکنه. بعدم که هجرت میکنه آرام آرام حجره نشین میشه، میاد صاحب حجرات میشه، وقوف میکنه در حجره های این حضرت تا حضرت ظهور برش کنه. این همون صاحب قلب سلیمه. تا آرام 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 اخبار حضرت تو این حجره ها بیاد، تو این بیوت بیاد، صاحب خبر بشه. یه دین اهل هجرتن، اعرابی ها اینجوری بودن، دوروبر مدینه بودن، قبائل بودن، واجب بود هجرت کنن بیان دین رو یاد بگیرن، نمی آمدن. حالا احکامش مفصل تو روایات است. حضرت با اینا قرارداد بست، گفت حالا نمی آید هجرت کنید ولی بعد تو جنگا از ما حمایت کنید، غنیمت هم نمی برید. این روایات بحثش هست تو فقه. این اعرابیایی که دورن چند تا خصوصیت دارن، دنبال دنیای خودشون هستن، دین رو یه دستی گرفتن، میخوان کارا شروع کنن، بعدن بیان یک محضر رسول خدا گویا همه چیزو یه دفعه میشه از پیغمبر خدا یاد بگیری. این اعرابیایی که دورن، نه اهل هجرتن، نه اهل حجره نشینین، اینا میومدن دیر اومدن میخوان زود برن، صداشونو بلند میکردن یا رسول الله از بیرون، عنایت میکنید. حالا این آیه یه تأویلی داره، یه معنای باطنی داره. انشالله جلسه بعد معنای این آیه رو تقدیم میکنم. والحمدلله رب العالمین.